أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. خدا رو شاکرم که این توفیق شامل حال حقیر شد که بتونم در خدمت شما باشم با بحث پیرامون نگاه ها و دیدگاه های مرحوم آقای دکتر شهید بهشتی. دوستان ما کتابی رو جمع آوری کردند با عنوان انک مسئول. شما در جلسات قبلی که از بحث براتون ارائه شده قبلا درباره هویت انسان شنیدید. دوستان و اساتید ما مطالبی رو خدمت شما عرض کردند. صحبت از جایگاه آگاهی و آزادی برای انسان شد. انسان موجودی است آگاه و آزاد که همین مسئله مولد عمل و عمل کرد است. در ادامه بحث درباره ویژگی ها و خصائص انسان صحبت شد، تعلقات انسان، گرایش انسان به خیر و شر درباره اینها صحبت شد و رسیدیم به بحث جایگاه عمل. عرض شد که انسان و سعادت او در گرو عمل کرده اوست. بحث کردیم از این که لیس للانسان الا ما سعا، و در امتداد این بحث میرسیم به یک شبهه و به یک مسئله تحت این عنوان که آیا دین یک پدیده تخدیری است یا نه؟ مایی که دغدغمون عملکرد انسان است مواجهیم با شبهه‌ای که گروهی مطرح می‌کنند، دین و دینداری منجر به تخدیر فرد و جامعه است. امروز می‌خوام کمی درباره این مطلب با شما گفتگو بکنیم. موضوع تخدیری بودن یا نبودن دین، ریشه‌های اولیه‌اش رو، حداقل شکل‌گیری این شبهه رو، میشه در قرون اخیر در اروپا پیگیری کرد. در فضایی که تقابل با دین شکل گرفته بود و تقویت شده بود و ما شاهد این بودیم، انسان جامعه شناس، جامعه ساز و جامعه پرداز غربی میخواهد انسانها رو به حرکت در بیاره، میخواد جامعه رو به حرکت در بیاره، میخواد نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انسان رو رشد بده و بشریت رو از رکود در بیاره. او با چنین ذهنیتی مواجه است با پدیده‌ای به نام دین. ادراکی که انسان غربی از دین دارد، خصوصاً دین مسیحیت است. ذهنیت این انسان مصلح اجتماعی غربی اینه، باور به دین با آدم چه می‌کنه؟ دین شما رو به این نقطه می‌رسونه که رنج‌ها، سختی‌ها و محدودیت‌های خودتو تحمل کنی. دین با ما کاری می‌کنه که بپذیریم همه کاستی ها رو و باهاش کنار بیایم. انسان مصلح غربی این دغدغه رو داره که انسان را به نارضایتی و به تبعش به حرکت واداره. لذا به نهاد دین در غرب حمله میکنه. این گزاره رو حتما همه شما شنیدید که دین افیون ملت هاست. این گزاره در فضای غربی در مواجهه با مسیحیت متولد شد و در مبارزه با دستگاه دین تونست اهداف خودش رو جلو ببره. از حدود 170-180 سال قبل جریان غربی امتداد خودش رو در فضای کشور ما ایجاد کرد. جریانی به وجود آمد به اسم جریان روشنفکری. این جریان که در آغاز کار خصوصاً فارغ از اندیشیدن و توهی از این فضا بود، تنها داشته او کپیکاری نسبت به فضای غرب بود. مدل نگاه اونها، اندیشه اونها، رفتار اونها، حتی پوشش اونها رو سعی می‌کرد کپی بکنه و در این فضا جاری بکنه. امروز برای من و شما پذیرش این فضا که یه نفری بیاد به ما بگه اگر می‌خوای رشد کنی، پیشرفت کنی، عاقبت به خیر باشی، باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشوی، فهم این برای من و شما سخته. اما یه روزی این ادبیات در جامعه ما جا افتاد، به تبعش مبارزه و حمله نسبت به دین شکل گرفت. همون حرفی که غربی ها می زدن اینجا کپی شد، اینجا اجرایی شد. اومدن گفتن که کما این که غربی ها گفتن دین افیون و مخدر جامعه است، ما هم در فضای تقابل با اسلام میگوییم دین افیون و مخدر جامعه است، بدون در نظر گرفتن مختصات متفاوت فضای اسلامی و فضای مسیحی. این حمله مواجه شد با واکنشی از طرف متفکرین بزرگ جهان اسلام و شکلگیری یک بحث و گفتگو پیرامون این که آیا دین مخدر است یا نه. یک نکته ای هم لازمه که بهش اشاره بکنیم و اون این که حقیقتاً در بستر اجتماعی ما یک نگاه تخدیری به دین وجود داشته است و وجود دارد. آدم ها و جریاناتی که همه اعتقادات و باورهای دینیشون سر جاشه اما هیچ عمل کردی ندارن، نه در حوزه ساخت و پرداخت فردی قدمی برمیدارن، نه در حوزه ساخت و پرداخت اجتماعی قدمی برمیدارن. حقیقتاً گروهی از اون آدم هایی که خودشون رو مسلمون می نامیدند رسیده بودند به یک زیست متعفنی که هیچ حرکت، تکاپو، رشد و اصلاحی درش نبود. این جریان حقیقتاً جریانی بود که پاس گل می داد به اون جریان اول که می خواست به این بهانه به دین اسلام حمله کنه. مجموعه این فضا بحث و گفتگو درباره تخدیری بودن و نبودن دین رو شکل داد. ما میخواهیم نقاط عطفی از بحث مد نظر رو با هم دیگه گفتگو کنیم. یکی از اولین و مهمترین بحث هایی که تو این فضا شکل گرفت بحث درباره دعا بود. میخواهیم درباره این که آیا دعا ما را تخدیر میکند یا نه با هم گفتگو کنیم. در فضای دعا کردن دیدگاه‌هایی وجود داره. یک نگاه که خب همین نگاهیه که از غرب آمد و گفت دعا هیچ جای زندگی من و شما نیست. دعا یک احساس فردیه که با بیرون شما کاری نداره، اثری تولید نمی‌کنه، در یک لایه‌ای نه تنها خاصیت نداره که مضر هم هست. چرا؟ چون شما یه فرد و شما یه جامعه به جای حرکت کردن، به جای هزینه دادن برای تغییر، اینطور فکر میکنی که برم یه گوشه بشینم دعا کنم انشاءالله درست میشه. ببینید این دستگاه ذهنی رو بهانه خودش قرار داد برای تاختن. این یک نگاه به بحث دعا. یک نگاه دومی وجود داشت که همون نگاه بیمارگونهی بود که در فضای اجتماعی ما وجود داشت و کماکان وجود هم دارد. اون چه نگاهیه؟ اون نگاهی که واقعا فکر میکنه همه چیز با دعا حل میشه. نگاهی که فکر میکنه اگر من دست به دعا بلند کردم، خدای متعال همه کاستی های عمل کردی من رو جبران میکنه. اما آیا واقعا اینطوره؟ من انسان فرزند خودم رو تربیت نکنم و او بزرگ شه و او برسه به انحراف، بعد بگم خیلی خب میرم دعا میکنم انشاءالله درست میشه. درست میشه؟ ببینید یه بافتی از جامعه این نگاه رو داشت. این پاس گلی بود که این طرف تقدیم کرد به اون نگاه ضد دینی که همین رو بهانه بکنه و فضای دینی ما بتازد. یه بحث. حالا مثال تو این فضا میشه زیاد زد. آدمی که درسش رو نمیخونه و عمر رو به بطالت میگذرونه تو بزنگاه امتحان و کنکور و روز حساب، یه خدای تو جمعش کن، خب تو پهنش کن که من جمعش کنم، تو اصلا نیامدی. این مسئله جدیه. روحیه راحت طلب انسان این فضاها رو میپسنده. روحیه راحت طلب انسان فضاهای این چنینی رو میپسنده که بذار من راحت، بی دغدغه، بی خیال زندگی رو سپری بکنم. اما یه امام رضایی هست که قربونش برم جمعش میکنه. این نگاه همون نگاهیه که به واقع تخدیریست. این نگاهیه که اگر فرد یا جامعه ای رو گرفت، اون جامعه حرکت نمیکنه. اون جامعه دنبال این نمیره که عیبهای خودم رو بشناسم اصلاح بکنم. اون جامعه ای که باورش این شد که من نیاز ندارم که مبارزه کنم، نیاز ندارم که عرق بریزم، نیاز ندارم که هزینه بدم، کافیه دست به دعا بلند کنم. میدونید این برای ما جذابم هست، در باورهای ما هست که همه کاره عالم ابوالفضل العباس باش قربونش برم. اما آیا او قرار کمکاری های منو جبران بکنه؟ آیا قرار اون نبودن های من رو در عرصه جبران بکنه؟ اینطوره؟ این هم نیست. پس ببینید یه دوگانه گفتیم، یک دیدگاه اون دیدگاه مادی، یک دیدگاه این نگاه و دیدگاهی که حقیقتاً مکمل اون نگاه نفی است. یک نگاه که میاد اساس مسئله دعا رو نفی میکنه، یک نگاهی که با تبیین انحرافی خودش از مسئله دعا کمک میکنه تا اون جریان اول به نتیجه برسه. اما در این میان بریم سراغ اون نگاهی که نگاه شیعی و نگاه اسلامی اصیل است. من چند تا مؤلفه ذکر میکنم، شما این چند مؤلفه رو کنار هم دیگه بچینید. هر کدوم از این مؤلفه ها گوشه ای از بحث رو برای ما روشن میکنه. مؤلفه یک، دعا اثر دارد. دعا اثر داره. اثر دعا رو چند لایه میکنی. یک لایه از این اثرگذاری فارغ از هر محتوایی که داشته باشد، انسانی که در مقابل خدای متعال زانو میزند ساخت شخصیتی پیدا میکنه. پس ببینید دعا فی نفسه برای اینکه یک انسانی در شلوغی دنیا زانو میزنه و میگه خدای من بدون تو نمیتونم، برخلاف اون نگاه غربی که وایساد گفت خدای برو عقب من خودم میتونم، انسان در مکتب اسلام میسته و میگه خدای من بدون تو نمیتونم. این خیلی انسان سازه فارغ از محتوای دعا. یه قدم میریم جلوتر، محتوای ادعیه‌ای که به ما رسیده انسان سازه. این خودش یه لایه. حالا هر کدوم از اینه بحث مفصلیه، وقت کمه، من فقط سرتیترها رو میگم. حالا انشالله عمری بود یه وقتی دور هم جمع شیم بیشتر پیرامون اینها با هم صحبت کنیم. یک کارکرد فوق‌العاده دعا که ما عرض کردیم دعا مؤثر است، اینه که دعا انسان رو امیدوار نگه میداره. دعا پل ارتباطی انسان است با عالم غیب، با عالم غیب فعال قدرتمند اثرگذار. این چی کار میکنه با ما؟ انسان رو امیدوار نگه داره. انسان تا روزی که امیدوار است کار میکنه، انسان تا روزی که امید داره تلاش میکنه، انسان وقتی به نقطه ناامیدی رسید متوقف میشه. شما ببینید این نگاه 100% مخالف اون نگاه تقدیریه. انسان امیدوار تلاش میکنه، انسانی که ناامید شد دست رو دست میذاره، میگه برای چی هزینه کنم، برای چی بجنگم، برای چی پوشم، برای چی کار کنم. خیلی مسئله مهمی. پس چیا گفتیم درباره یه بحث دعا؟ یک بحث گفتیم فارغ از محتوا، یک بحث محتوا، یک بحث امیدی که تولید میکنه، یک بحث مهم دیگه این که ما معتقدیم دعا بیرون از شخصیت من در نظام عالم هم اثر گذار. دعا یک ابزار از هزاران ابزاری است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده برای رقم زدن درون و برون. ما دعا رو مؤثر میدونیم نه فقط در لایه ضمیر ناخودآگاه خودم، نه فقط در اندرون خودم، نه در بیرون هم، ما دعا رو یک سلاح مؤثر میدونیم. اینم شد یک مؤلف. یک مؤلفه مهم و اثرگذار دیگه این که دعا همه چیز نیست. ما عرض کردیم دعا مؤثر است، یک. در مقابلش هم میگیم دعا همه چیز نیست. قرار نیست دعا کمکاری های من رو جبران بکنه. من قرار تلاش کنم، بجنگم، مبارزه کنم در زیست فردی خودم و در زیست اجتماعی خودم، پر تلاش. اما من حواسم هست که تمام دویدنهای من منهای خدا به جایی نمیرسه. این مهم. اینجا دعا میاد وسط، ارتباط با اون مبدأ قدرت میاد وسط. اما اینطور نیستش که بگیم آقا دعا خودش همه چیز رو درست میکنه، حاشا و کلا. نه در تجربه ما این رو دیدیم، نه در زیست بزرگان عالم این رو دیدیم، نه در زندگی ائمه معصومین این رو دیدیم. اینطور نبوده و اینطور نیست. هر جا شما میرید، اگر قرار بود دعا مسئله حل کنه، فقط و فقط منهای هر عمل کردی. خب ائمه علیهم السلام چرا باید یکی مثل امیرالمومنین صبح تا شب یا شمشیر به دوشش باشه یا بیل به دوشش باشه؟ میشه یک گوشه ای کی مستجاب و دعوه تر از علی؟ دعا میکرد، همه چیزو درست میکرد. میبینی سیره معصوم این نیست. شما نگاه میکنید، شما نگاه میکنید، میبینید امام باقر در کهولت سن خودشون، این روایات معروف شنیدین، حال دیگه من باز نمیکنم، که آقا عرق میریزه کار میکنه با همه سختیهاش. خب قرار بود دنیا با دعاهای من همه چیزش ساخته بشه که خب این کارها رو نمیکردن. مگه جز اینه من مسلمان شیعه وقتی از دین حرف میزنم تبلور همه این حرفها علی و اولاد علی است؟ مگه جز اینه این حرفهایی که ما میزنیم و داعیهشو داریم باید تبلورشو در این حضرات ببینیم دیگه؟ خب این حضرات چطور بودن؟ مسائل زندگی رو فقط با دعا حل میکردن؟ این شکلی نیست واقعا. اگر قرار بود دعا همه یه مسائل ما رو حل بکنه، پس هیچ کس نباید میمرد، هیچ کس نباید عزیزی از دست میداد. ببینی دعا بخشی از ماجراست، اما همه چیز ماجرا هم هست. خیر، باید کار کرد. من به فراخور این بحث به یک انحرافی هم اشاره میکنم، به این هم فکر بکنی. حالا اگر انشالله فرصت شد یه بحثی درباره نوع نگاه ما به روایات با هم داشته باشیم، چون تو این فضاها و در امتداد بحث روایاتی هست که میتونه ذهن ما رو به یک سمت و سوی سوق بدهد. اما فارغ از این، یک انحرافی هست خوب بهش دقت بکنیم. میایم در گفتگوی با جامعه اینو سر زبونها میبینیم که شما فلان دعا رو بکن، فلان خواسته رو داشته باش، فلان زیارت رو برو، فلان کار رو بکن، حتما شما اون چیزی که میخوای بهش میرسی. بعد شما نگاه میکنی بینی اون آدم رفت اون کار رو کرد و به اون خواسته ای هم که داشت نرسید. این چه آسیبی به نظام دینداری فردی و اجتماعی ما میزنه؟ این محصول اینه که ما مسئله دعا رو با همه جوانبش فهم نکردیم. میایم یه روایتی یه گوشه در میاریم، منهای این که حالا بررسی صحت و سند و چی و چیش چطور باشه بذاریم کنار، باقی روایت رو کنار اون نمیبینیم، اقتضاعات خاص اون روایت رو نمیبینیم. میایم اینو تحویل یک آدم عوامی در دل جامعه میدیم، میگیم شما فلان عمل عبادی رو انجام بدی حتما این اتفاق میفته. بعد اون اتفاق نمیفته. این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرسازه برای بحث دینداری ما در این جامعه. یه نکته بگم، طولانی شد این بحث رو جمعش بکنم. ما میگیم بین دعا و استجابت دعا رابطه مستقیم تساویه، اما بین دعا و تحقق مطلوب من لزوما تساوی نیست. یعنی چی؟ این که من دعا میکنم حتما خدا جواب میده. من اگر به خدا سلامی میکنم او علیک سلام من رو میگه. پس دعا کردم استجابت شد، اما استجابت لزوما اون چیزی نیست که مطلوب من است. من تو زندگی وقت یه چیزایی میخوام نشدنیست، نشدنیست. یا آدم هایی در خواسته هاشون یه چیزای متناقضی وجود داره. یه موقعی یه جوونی میگه آقا من هر چی دعا میکنم به این دختره برسم نمیشه. گفتم آخه مامانش هم دعا میکنه که نشه، تو میخوای بشه، مامانش هم میخواد نشه، و الان یه مسئله است، دو تا دعای متناقض. زندگی سرشار از این فضاهاست. این ذهنیت که دعا بکنم، مگه خدا نگفته بود ادعونی استجب لکم؟ ببین من خوندم به من فلان چیزو نداد، قرار نیست که هرچه که من خواستم لزوما خدا متعال همون چیز رو من بده. این نشدنیه، این محاله. اگر اینها فهم نشه، اگر نگاه ما به دعا یک نگاه منهای عمل باشه، نتیجه این تخدیره، نتیجه این یا رکون و سکون است یا بیدینی جامعه. دقت بکنی، اگر تقریر درستی از مسئله دعا نداشته باشیم، اون حالت اولیه باشه که آقا فکر کنم دعا کنم کار نکنم همه چیز درست میشه، خروجی این چیه؟ تخدیر. اگر نگاه هم این شد که من دعا میکنم همه چیز با همین درست میشه الا بلا اون خواسته و مطلوب مورد نظر من محقق میشه، لازمه این چیه؟ انسان قطعا و یقینا به خیلی از خواسته هاش نمیرسه. نتیجه این نوع نگاه هم بیدینی خواهد شد، یعنی انسان ها سرخورده میشن. جمع بکنم این بحث رو به عنوان بحث اول و ساعت اول که در خدمت شما بودم. مسئله ما بحث و بررسی درباره تخدیری بودن یا نبودن دین است. عرض کردیم یک نگاهی در دستگاه غربی خیلی جدی این رو شکل داد و سرایت کرد در فضای جامعه ما که دینداری منجر به تخدیر می شود، دین افیون ملت هاست. از اون طرف یک بستر و زمینه خوبی هم برای این بحث در سرزمین ما وجود داشت. این خودش از یه طرف، متفکرین بزرگ ما از طرف دیگه زمینه بحث و تقابل نظر رو شکل دادن. یکی از مسائلی که روش دست گذاشتیم بحث دعا بود. گفتیم تو همین مسئله این سه دیدگاه هست، مادی ها، آدم هایی که واقعا دین رو تخدیری تفسیر و بهش عمل کردن، و متفکرین اصیل اسلامی که اینها چه کردن؟ تبیین درستی از مسئله دعا ارائه می کنند. دعا وسیله است اثرگذار، سلاحی است بران در کنار عمل، در کنار عمل کرد. و قرار نیست دعا لزوماً هر آنچه که من خواستم رو برای من رقم بزن. خب این بحث اول ما تا اینجا. خب حالا هر کدوم از بزرگواران اگر سوالی مطلبی مد نظرشون هست بفرمید، در خدمتی.
ببخشید ما منتظریم و دعا میکنیم برای فرج امام زمانمون. حالا این انتظاره و دعا کردن چه ارتباطی داره با اون جهاد و تلاش در راه عقیدمون؟ یا مثلا تقیه به هیچ کاری نکردن، این چجوری با هم جور در میاد؟
بله، حالا در مورد این بحث انتظار فرج که شما فرمودین، یکی از بحث‌های خیلی مهم در فضای دینی ماست. تصویر اولیه ما از انتظار فرج اینه که دعای اللهم، انتظار فرج اینه، یا این یه متن نیست از دعای فرج، که تازه دعای فرج هم واقعش اینه که از دل من براید که بخواهم، نه این لغلغه زبان من که میخوانم و میخوانم و میخوانم و حتی ملتفت نیستم چی میخونم. اما انتظار فرج غیر از دعاست. انتظار در روایات نگاه بکنید، انتظار یک عمل تعریف شده، انتظار کاره، انتظار جنگیدنه. من و شما باید بدویم، بجنگیم، زمین سازی کنیم، شرایط فراهم بکنیم که اون آقا بیاید. به قول برخی از بزرگان ما میگن انتظار فرج اینه که بری آقا را بیاوری، نه اینکه بشینی او بیاید. ببینید همین مسئله انتظار فرج که خواهرمون فرمودن، اگر این غلط فهم شه بره زیل دعا و در اون دستگاه تعریفی تخدیری تعریف بشود، نتیجهش این میشه که من زیر بار بحرانهای ریز و درشت، دشمن به من حمله بکنه، دار و ندار منو بخواد ببره، دین من، ناموس من، شرف من در معرض خطر باشه، بعد بگم شما یه گوشهی بشین بگو چی؟ که خدای صاحب کارو برسون. صاحب کارو برسون باشه، تو هم پشو، تو پشو، تو بدو، تو بجنگ، تو زمینشو فراهم کن، دستت هم به دعا باشه. دعا به من و شما کمک میکنه، فکر نکنیم فقط دویدن ما اثر گذاره، دویدن ما هم یه گوشه ای از کاره. دعا هم یه گوشه ای از کاره. این دوتا کنار هم دیگه که قرار گرفت، من انسان و این جامعه رو به اون بلوغ میرساند که اون آقا دستش به دست این جامعه برسد و اون اتفاق رقم بخوره. پس ببینید، فهم غلط از همین بحث انتظار فرج میتونه یک مخدری باشه که من هیچ کار نکنم، کما اینکه در همین قضیه انقلاب اسلامی خیلی ها به مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نقدشون همین بود دیگه، گفتن آقا تو برای چی قیام میکنی؟ بشین آقا بیاد. در حالی که امام دستگاه ذهنیشون این بود که ما باید پشیم تا آقا بیاد. این دو دستگاه متفاوت ذهنی، دو محصول متفاوت، یک نگاه کاملا مخدره، یک نگاه کاملا انسان و جامعه رو فریز میکنه، یک نگاه کاملا ما رو میبره در مسیر تلاش، رشد، جنگیدن، پیش بردن. این هست.
استاد، روایت داریم که نمک آشتون رو، بند کفشتون رو هم از خدا بخواین، ریسترین احتیاجات و خواستهاتون هم میگه از خدا بخواین. این روایت ها با این جمله شهید بهشتی که میفرماین هیچ انسانی حق نداره در کوشش و تلاشش، تنظیم معاشش، در انتظار فرج های معجزه آسا باشه، چطور توجیه میشه؟ یه سوال دیگه هم دارم، این که اصل این که دین میگه دعا کنید باعث تخدیر نمیشه؟ وقتی من عمل دارم، جهاد دارم، نتیجه هم میگیرم، چه نیاز اینجا هم به دعا کردن هست؟
درباره سوال اولتون عرض بکنم که گفتن نمک غذاتون رو از ما بخواین، یعنی گفتن نرید سوپرمارکت نمک بخرید؟
خیر،
قطعا خونتون بشینید از ما بخواید بعد نمک میرزه تو غذا. واقعا یه همچین تصویر فانتزی داریم؟ یا اینکه شما بدونید سررشته همه امور و اراده ها به خدای متعال و اولیای الهی برمیگردد، با همین دعا جهتگیری هاتون رو تنظیم میکنید، مبدأ قدرت رو فهم میکنید، مؤثر در عالم رو فهم میکنید. اما این منافات این نیست که شما باید باشی کار کنی. همه شؤونمون رو از خدای متعال میخوایم، واقعا هم همه شؤون زندگی ما از طرف خداست، اینه. اما این منافاتی با این نداره که من باید کار کنم، من باید زحمت بکشم، من باید فکر کنم، برنامه ریزی کنم. هیچ منافاتی با هم نداره. این از این. درباره این که گفتید اساس دعا آیا مخدر نیست، خب همه عرایضی که از اول بحث داشتم ناظر به این فضا بود. خیر، دعا مطلقا مخدر نیست اگر سر جای خودش بنشیند و اگر در دستگاه زندگی یک انسان دعا نبود، زیست او ناقص است. شاید خودش هم نفهمه، شاید خود انسان متوجه این نشه که نبود دعا چه آسیبی به او زد. انسانی که اگر دستش در دست خدای متعال بود، در هر نقطه ایستاده میتونست هزار پله بالاتر باشه. ممکنه خود اون فرد متوجه نشه. بنابراین اگر تعریف ما از بحث دعای تعریف درستی باشه، تأکید بر این مسئله که دعا لازم است اما کافی نیست، دعا باید باشد اما همراه با کوشش من، با تلاش من، با جنگیدن من، هرگز مخدر نخواهد.
در رابطه با دین و زندگی یه اشکال مارکسیستی که مطرحه اینه که چطوری دین قدیمی میتونه پاسخ به نیاز انسان قرن 21 باشه؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید بحث دین قدیم و جدید نیست. دین درست برنامه ساخت این انسانه. انسان یک حقیقتی داره در طول تاریخ و عرض عالم، این حقیقت رو تغییر نکرده. این که شما نباید ظلم کنید آیا متوقف بر زمان است؟ این که عدالت اهمیت و ارزش داره متوقف بر زمان یا جغرافی هست؟ بر اینها نیست. انسان یک مؤلفه های ثابتی داشته در همه عالم، ناظر مؤلفه های ثابت خودش هم برنامه های ثابت نیاز داشته و دارد. مؤلفه های متغیر انسان هم برنامه های متغیر خودش را نیاز دارد. دین مناسب برای انسان دینی است که اصولی ثابت و فروعی متغیر داشته باشد، کاملا منطبق بر انسان، کاملا منطبق بر اسلام. خب حالا اگر بخوایم یک جمع‌بندی از این بحثی که تا اینجا داشتیم خصوصا درباره دعا داشته باشیم، یک بار مرور کنیم. یک نگاهی به بحث دعا هست که آقا این دعا مخدر فرد و جامعه است. این که شما اهل دعا باشید نتیجهش این میشه که شما دست روی دست میگذارید و کار نمی کنید، جامعه رو نمی سازید، فرد رو نمی سازید، پیشرفت رو رقم نمی زنید. این یه بحث. یه نگاه دومی واقعا نگاهش تخدیریه، اون نگاهی که حقیقتا در زندگی دست روی دست میگذاره و کار نمی کنه و مبارزه نمی کنه. ما به هر دو نگاه میگیم شما اسلام و دعا را فهم نکردید. دعا در دستگاه اسلامی نه مخدر است، نه این تصویری که غربی ها ازش دنبالشن دارد، نه این تصویری که آقایون تنبل تنپرور بی خاصیت دنبالشن. دعا در دستگاه اسلامی تلازم دارد با کار، با جهاد. دعا فهم این است که من مؤثر مطلق در عالم نیستم، خدایی هست، نظام قدرت به خدای متعال برمیگرده، اما خدا هم برکتش به تبع حرکت من میآید. تلازم حرکت و دعاست که رشد واقعی انسان رو رقم میزنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.